صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين انشاءالله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلواتی عنایت کنید. توفیقی شد این دهه رو شبها بعد از نماز مغرب و عشاء در کنار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یه بحث اخلاقی رو محضر شما برادران و خواهران زائران محترم حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها داشته باشیم. بحثی که به ذهن من رسید مطرح کنیم، گرچه حالا همش هم نمی رسیم ولی یه قسمت هایشو عرض کنیم، آخرین خطبه پیغمبر گرامی اسلام است که این خطبه اخلاقی و ارزشمند مشتمل بر موضوعات اخلاقی و اجتماعی فراوانی است. این خطبه حدود 110 تا موضوع اخلاقی توش و 110 تا محور درش مطرح شده. مرحوم شیخ صدوق در پایان کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال این خطبه مفصل رو آورده. مرحوم مجلسی محدث گرانقدر نیز در جلد 76 از بهار الانوار این روایتی که حالا انشاءالله شروع خواهیم کرد و بهش میپردازیم مفصل آورده است. روایت چند صفحه است. در این روایت رسول خدا به جز جز آثار اعمال پرداخته. اگه کسی همسایه رو آزار بده چه گناهی داره، اگر کسی دوستی رو آزار بده، اگر کسی شهوت رانی کنه، کسی نگاه به نامحرم کنه، بیشترش عقاب هست، بخش جاهاش هم ثواب هست. حضرت آثار اعمال و نتیجه اعمال رو در این روایت مطرح کرده. راوی این حدیث ابن عباس، عبدالله ابن عباس که سن زیادی هم نداشته در اون زمان، نقل میکند ما در مسجد بودیم خدمت رسول گرامی اسلام، خطبنا رسول الله قبل وفاته، قبل از وفاتش و قبل از رحلتش پیغمبر گرامی اسلام این خطبه مفصل رو برای ما خواندن. اون وقت ابن عباس میگه و هی آخر خطبتهی بالمدینه، این آخرین خطبه‌ای بود که ما دیگه در واقع آخرین سخنرانی رسمی بود که از پیغمبر شنیدیم. البته این منافات با اون آمدن پیغمبر به مسجد و خداحافظی ندارد، این ظاهراً آخرین سخنرانی رسمی رسول خداست که حالشون مساعد بوده، خوب بوده و در حال عادی پیامبر این خطبه مفصل رو ایراد فرمودن. مضامین این روایت تو روایات دیگه هم هست. تعبیر ابن عباس اینه، میگه وقتی پیغمبر اکرم این خطبه رو خواند اشک‌ها بود که از چشم‌ها جاری شد و قلب‌ها بود که لرزید، وجلت القلوب و شعرت الجلود. تعبیرش اینه، میگه گویا این موعظه اون چنان بر دل ما نشست. معلومه دیگه، موعظه‌گری مثل پیغمبر باشه، واعظ اگر رسول الله باشه، طبیب دوار و پزشک متخصص، میگه وقتی رسول خدا این حرفا رو میزد گویا تمام درون ما، پوستهای ما، دل ما میلرزید. تعبیرش اینه، وجلت القلوب و قشعرت الجلود، قلبها لرزان شد، بدنها تأثیر پذیرفت، اشکها از چشم جاری شد. وقتی رسول خدا این خطبه و این موعظه رو میخواند برای ما، بعد ابن عباس میگه که رسول خدا قبل از آنی که مشغول خطبه بشه سه مرتبه قالها ثلاث مرات، سه مرتبه به مردم فرمود یه مقداری در واقع جا بدید به پشت سریا، وسعوا لمن خلفكم، قالها ثلاث مرات. معلوم میشه خیلی شلوغ بوده مسجد. سه مرتبه پیغمبر خودش فرمود وسعوا، جا باز کنید، جلو بیایید، لمن خلفكم، اینایی که میان برسن و جا باشه برای نشستن. خب یکی از آداب مسجد هم این آدم کسی میاد بهش جا بده، توسعه بده. بعد پیامبر گرامی اسلام فرمودن فرشته ها هم تو این جلسه میان، این اهمیت حدیث رو میرسان، فرشته ها هم تو این جلسه میان گوش بدن. یک کسی عرض کرد یا رسول الله اونا پشت سر ما میشینن، جا نیست مثلا ما جا باز میکنیم. فرمود نخیر، تو مجالسی که موعظه است، تو مجالسی که مجالس به هر حال یاد خداست، مجالس حالا تعبیر بنده روزه، نام ابو عبدالله، تو مجالسی که فرشته ها شرکت میکنن اینا هیچ وقت پشت سر مردم یا جلوی مردم نمیشینن. گفتن یا رسول الله پس کجا میشینن؟ فرمود فرشته ها در مجالس شما یمین و یسار، سمت چپ و سمت راست شما میشینن، پشت سر و جلوی شما قرار نمی گیرند، در کنار شما فرشته ها می نشینند. اینم اهمیت این نکته رو میرسونه که حالا عرض کردم 110 تا موضوع تو این خطبه است. دیدم یکی از عزیزانم یک کتابی نوشته و این خطبه رو شرح کرده، فارسی چاپ شده، تمام این 110 موضوع رو دستبندی کرده و آورده. اصل روایت هم آدرس شده دادم خدمتتون، مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی در ثواب الاعمال آورده، مرحوم مجلسی در جلد 76 بهار آورده که این روایت مفصل که شاید کمتر هم مطرح شده، حضرت شروع کردن یک به یک موعظه کردن و نصیحت کردن. عزیزان من، اینی که پیغمبر اکرم فرمود فرشته ها هم میان در این جلسه موعظه، ببینید ما در حدیث داریم جبرئیل که فرشته بزرگ الهی است به 7 کار آدما قبطه میخوره. 7 کاری که از من و شما میاد میتونیم انجام بدیم، ولی علی الظاهر فرشته ها نمیتونن، یعنی به صورت طبیعی این کار مال ماهاست. در روایت داریم رسول خدا فرموده 7 کاره. اینو میخوام بگم که تو پرانتز برای شما قبل از اینکه وارد اون حدیث بشم، ببینید گاهی انسان قدرت چه کارهایی ازش میاد، چه کارهایی رو داره و بعضی کارها چقدر ارزش داره که فرشته ها میگن ای کاش ما میتونستیم مثل انسان ها تو این کارها در واقع سهیم باشیم، شریک باشیم. رسول خدا فرمودن جبرئیل به 7 کار شماها قبطه میخوره: الصلاة فی جماعت، مجالسة العلماء، الصلح بین الاثنین، اکرام الیتیم، عیادت المریض، تشییع الجنازه و سقی الماء، فحرس علی ذلک. آخر روایت حضرت این روایت رو به امیرالمومنین فرمودن، فرمودن علی جان کاری که فرشته ها بهش قبطه میخورن شماهایی که میتونید، یعنی من و شما انسان ها، فحرس، هرس داشته باشید. هرس آقا همه جا بد نیست، آدم هرس به علم داشته باشه خوبه، هرس به تقوا داشته باشه، هرس به مال بده. یکی از صفات مؤمن هرس بر کار خوبه. خود پیغمبر قرآن میفرماید حریص بود، اما حریص به چی بود؟ حریصن بالمؤمنین، حریص به این بود که مردم ایمان بیارن. در سوره توبه میفرماید یکی از صفات پیغمبر این بود عزیز علیه ما انتم حریص بالمؤمنین، میخواست مؤمنین ایمان بیارن، انسان ها ایمان بیارن. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، این حریص علیکم معناش همینه. فرشته ها به این کارا قبطه میخورن، شما حرص داشته باشید، بشه تا بدین کارا رو بیشتر انجام بدید. چیه این 7 کار؟ نماز جماعت، الصلاة فی جماعت، نماز جماعت برای اینکه ارزش والایی دارد. چرا وقتی میشه انسان نمازش رو به جماعت برگزار کنه؟ گاهی توی خانه مهمانن، گاهی توی مسافرت تو نمازخانه اتوبوسی وای میسه مسافران نماز بخوانن، یه معلمی، یه کسی که حمد و سورش درسته، یه روحانی، انسان ببینه که اینها همه گوشه وایسادن برای خودشون نماز میخوانن. یکی از کارهای خوب اینه یک نفر وایسه یه استغفر الله ربی و اتوب الیه هم که اول نماز بگه قابل اقتداست دیگه. اون عدالتی که گفتن، نگفتن زیر و بم زندگی طرفو بیرون بکشی، نه، ما ظاهرا ازشون چیزی ندیدیم، نماز بخونه، نماز جماعت. دوم مجالست العلماء، نشست و برخاست با عالم. انسان وقتی با عالم نشست و برخاست میکنه، در حدیث داریم شکش تبدیل به یقین میشه، تکبرش تبدیل به تواضع میشه، ریاش تبدیل به اخلاص میشه، عداوت و دشمنیش تبدیل به خیرخواهی میشه. مجالست عالم خیلی اثر داره، با موعظه، با نصیحت، با سخنرانی، دیدن بزرگان. سوم از صلح بین الاثنین، فرشته ها به 7 کار شما قبطه میخورن: نماز جماعت، این یکیش، نشست و برخاست با عالم، این دوتا، و سوم فرمود از صلح بین الاثنین، بین دو نفر صلح دادن، دعوا رو حل کردن. یک کسی با دامادش دعواش بود، به سر و کله هم میزدن، ابا حنیفه نامیست، با دامادش دعوا میکرد. مفضل رسید، مفضل از شاگردای امام صادق، دید پدرزن و داماد دارن خلاصه با هم نزاع میکنن. و همینجا عرض کنم عزیزان، روی داماد و پدرزن نباید به هم باز بشه، روی پدر و اولاد نباید به هم باز بشه. حریم، فحش دادن، ناسزا گفتن، تعابیر ناپسند، حتی زن و شوهر که خیلی به هم نزدیکن، خیلی با هم مهربانن، روشون نباید به هم باز بشه. یه حرمتی زن باید برای مرد قائل باشه، یه حرمتی مرد باید برای زن قائل باشه. چرا بعضی آقایون تو عصبانیت شروع میکنن اموات خانوم ها رو، پدر خانوم رو، پدر خانوم رو، یا خانوما آقایون رو، فرق نمیکنه، ناسزا گفت؟ چه کار به خانواده های هم دارید؟ شما با خانومت با هم دعوا داری، حلش کنید. به پدر هم چه کار دارید؟ مادر هم چه کار دارید؟ به پدر بزرگ و اموات هم چه کار دارید؟ نبی مکرم اسلام روایت داره فرمود اینایی که به اموات ناسزا میگن به خودشون برمیگرده، میت اذیت نمیشه، نمیرسه به او، نمیرسه به او. فرمود اونی که لعنت میکنه، یا حالا یه وقتی البته اون شخص مستحق لعنت، اون یه بحث دیگری است، سفارش هم شده لعن کسانی که آزار دادن پیغمبر رو، لعن ظالمین. منظور من اینه که بدون دلیل یکی دیگه دعوا شده به بابای اون بنده خدا که از دنیا رفته ناسزا میگه. اولا این کار غلطه، روا نباید به هم باز بشه. برادر و برادر، استاد و شاگرد، شریک و شریک، خیلی مهمه که حرمت ها رو نگه داریم، ولو صمیمی هم باشیم با یکی. دید دارن به همدیگه دعوا میکنن، نزاع میکنن سر پول، اومد گفت قصه چیه؟ گفتن 400 درهم اختلاف داریم. گفت من این پولو میدم، دعوا نکنید. پولو داد، جلو اختلافو گرفت. بعد از این سوال کردن مفضل این پولو از کجا آوردی؟ گفت از امام صادق علیه السلام، یه مبلغی پیش من گذاشته امام برای اینجور موارد. آخه همه قضایارم ما نباید تو مسائل مالی به اصطلاح یا مجالس و اینها ببینیم. بعضی فکر میکنن کار خیر فقط اینه مجلس بگیره، روزه بگیره، جلسه بگیره. نه، اونا خیره، بایدم باشه. اما عزیز من، عزیزانی که صاحبان ثروتید، گاهی پول آدم بذاره دعوا دو نفر رو حل کنه، دو نفر رو به ازدواج برسانه، به زندگی مشترک برسانه. مگه حدیث نداریم زکات الجاه الشفاعه؟ آبرو خدا به هر که داده باید شفاعت کنه، یعنی باعث رفع اختلاف بشه، باعث الفت بشه، باعث جلوگیری از درگیری بشه. امیرالمومنین تو گرمای ظهر کوفه تو کوچه های کوفه قدم میزد، میگه کسی گفتم آقا شما تو این گرما چه میکنید؟ فرمود شاید یه کسی به من نیازی داشته باشه، میخوام مشکلشو حل کنم. اتفاقا میگه خانمی با شوهرش دعوا شده بود، آقا دنبالش حرکت کرد، رفت خانهش، با شوهرش صحبت کرد، دم در خانه اختلافشون رو حل کرد. صلح بین دو نفر، این خیلی ارزش داره. فرشته ها به چند تا کار قبطه میخورن، نماز جماعت که ما هم میتونیم شرکت کنیم، نشست و برخاست با علما که میتونیم بریم شرکت کنیم، استفاده کنیم. سوم، صلح بین دو نفر ایجاد کردن. یه وقت ممکنه 5 شب آدم وقت بذاره، ولی دوتا جوان رو صلح بده با هم، یه پدر و فرزند رو اختلافشون رو حل کنه، خیلی ارزشه. چهارم، فرمود در این روایت اکرام یتیم، رسیدگی به ایتام. پنجم، عیادت مریض. چقدر ثواب برای عیادت مریض نقل شده، فرشته ها به این کارا قبطه میخورن. ششم، تشییع جنازه. و هفتم، سقی الماء، آب به دیگران رسوندن. حالا اون زمان آب رسانی یه جوری بوده، امروز ممکنه کسی آب برای کسی بکشه، زمینه استفاده خانواده را از آب فراهم کنه. حالا عرض من اینجاست، این خطبه‌ای که رسول خدا تو مسجد خواندن، ابن عباس میگه 3 مرتبه پیغمبر فرمود بیایید جلو، وسعوا لمن خلفكم، راه باز کنید، پشت سریا بنشینن. بعد فرمود ملائکه هم اومدن، فرشته هم اومدن، یا رسول الله کجا نشستن؟ فرمود یمین و یسار شما، در سمت راست و سمت چپ شما فرشته ها نشستند که این صحبت های رسول خدا رو گوش بدن، که حالا انشاءالله عرض خواهم کرد. عزیزان من، موعظه، حدیث داریم ثمرت الوعظه الانتباه، این روایت از امیرالمومنینه، ثمره موعظه انتباهه، انتباه یعنی بیدار شدن، به خدا آمدن. ثمرت الوعظه الانتباه، برید پا موعظه بنشینید، پا حدیث بنشینید، پا سخنرانی بنشینید. در روایت داریم نعم الهدیه الوعظ، بهترین هدیه وعظ، موعظه است. بهترین هدیه این است که انسان گاهی میبینی یک شعر، گاهی میبینی یک کلام نقض، روایت نورانی، یک آیه قرآن که خود خدا تو قرآن میفرماید این قرآن موعظه است. لقد جاعتكم موعظه من قد جاعتكم موعظه من ربكم الشفاء لما في الصدور و هدى و رحمه للمؤمنين. موعظه آثار زیادی دارد. الموعظه ثقال النفوس و جلاء القلوب. موعظه نفس انسانو صیقلی میده، قلب انسانو جلا میده. موعظه اگر موعظه باشد، رسول خدا فرمود، این حدیثو خوب گوش بدید، فرمود من مبلغم اما شیطان مزینه. جوونا این حدیثو عنایت کنید. فرمود بوئستو داعیان و مبلغا و خلق ابلیس مزینا. شیطان مزینه ولی من رسول الله و ما انبیا مبلغیم. یعنی چی شیطان مزینه؟ یعنی شیطان زشتی رو برای شما زیبا جلوه میده. شیطان کارش اینه، زشتی رو زیبا جلوه میده. مزینه، مزین با رزه، لعزینن. و لذا میبینید شما گناه یه شیفتگی داره، گناه یک جاذبه‌ای داره، گناه یک در واقع کششی داره، چون زینت میده به شیطان، به نامحرم، به قمار، به شراب، به شهوترانی زینت میده. شیطان مزینه ولی من مبلغم، من حقیقتو میگم. ممکنه حقیقت برای شما تلخ باشه، ممکنه وقتی میگیم فشار قبر در اثر غیبت این حرف به شما ننشینه، به ظاهر سخت باشه، بله انذار سخته، اما تزیین شیطان زیبا جلوه میده، لذت برای گناه ایجاد میکنه. چقدر این روایت قشنگه. بوئستو داعیان و مبلغا و خلق الشیء ابلیسو و خلق ابلیسو مزینا. آیان، خواهران، یه نکته ای من تو پرانتز بگم. ببینید انبیا و رسول گرامی اسلام بیشترین نقششون انذاره تا تبشیر. انذار یعنی ترساندن، تبشیر یعنی بشارت دادن. شما ببینید وقتی خدا میخواد به پیغمبر مأموریت بده، میفرماید یا ایها المدثر قم فانذر. آغاز بعثت با انذار بوده. وقتی هم که اول سوره بقره سخن از صحبت پیغمبر میکنه، میفرماید سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. جای دیگه هم میفرماید انما انت منذر. خب پیغمبر مبشرم هست، مگه خود خدا نمیفرماید بشیره؟ ولی یه نکته که میخوام بگم اینه، ما تو قرآن بشیر و نذیر کنار هم داریم، نذیرم تنها داریم، ولی بشیر تنها نداریم. چرا؟ چون بیشتر مردم از راه انذار متدین میشن تا بشارت. شما اگر انذار نبود میگفتن جهنم نیست، هر که نماز بخونه بهش بش میده، هر که روزه بگیره کاخ بش میدن، نهر عسل بش میدن، شیر اونجا میدن، امکانات میدن. ممکن بود یه کسی بگه آقا ما لذت فعلی رو کنار نمیذاریم، لذت آینده رو بگیریم. جهنم که نیست، کارمون که ندارن اگه خلاف بکنیم، پس ما همین لذت رو استفاده میکنیم، اون لذت هم نمیخواد. شما اگه به کسی گفتی، به یه محصلی گفتی اگه درس نخوندی، اگر ارزم به حضور شما دنبال تفریحات باطل رفتی، جایزه بد نمیدیم آخر سال، میگه ندید. جایزه میخوام چیکار؟ ولی بهش میگی مردود میشی، اخراجت میکنیم با تهدیده که درس میخونه. لذا اینی که شما میبینید خدا تو قرآن به پیغمبر میفرماید فانذر انما انت منذر، دلیلش اینه، انذار بیشتر مردم رو هدایت میکنه. خود ما هم اینطوری، ما بچه که دروغ میگه بابا دروغ نگو جهنم میری، نمیگیم بابا دروغ نگو جایزه بد نمیدن. میگه خب ندن، من حال دروغ ما بگم تفریشو بکنم، جایزه نمیخوام. ولی وقتی میگی جهنم بریم یه خورده شل میشه. خانم غیبت نکن، اگه غیبت کنی کاخ بد نمیدن تو قیامت. میگم ندن. حال من غیبت بکنم جلسه‌ام بچرخه. ولی وقتی بهش میگن فشار قبره، بهش میگن زبان دراز میشه، شل میشه. انذار، موعظه یه پایه اصلیش انذاره، یه پایه اصلیش ترساندنه. انما انت منذر قم فانذر سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم. حالا نبی مکرم اسلام فرمود شیطان مزینه، جوونا گول شیطان نخورید، چون زینت میده، ظاهر رو جاذب جلوه میده. اما کار انبیا مبلغ بودن، پیام رسانی است. خب خسته نکنم شما رو، بیام سراغ حدیث. راوی این حدیث میگه وقتی که جمعیت پر شد و مسجد مملو و از جمعیت شد و رسول خدا آماده شد برای موعظه، قبل از آنی که این موعظه رو بفرماید، پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله یه مطلبی رو فرمود، بعد شروع کرد به موعظه، که حالا ما انشاءالله موعظه ها رو میذاریم مال فردا شب. خیلی حدیث زیباییست. یکی یکی حضرت راجع به حق همسایه، حق اولاد، تمام آثار گناه رو شمرده تو این روایت، که هر گناهی چه تبعات و آثاری به دنبال داره. البته بیشتر این روایت 110 موضوعی بحث انذاره، یه بخشیش هم بشارت. قبل از آنی که وارد به قول خودمون بحث بشه، رسول خدا این جمله رو فرمود، اینو بگم و دعاتون کنم. فرمود من لقى الله عز وجل یشهد ان لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. این پیش درآمد موعظه رسول خدا بود، آغاز خطبه پیغمبر گرامی اسلام بود، موعظه‌ای که ابن عباس گفت چشمها اشک بریخ، قلبها میلرزید، پیغمبرم صحبت میکرد. فرمود هر کسی که بره ملاقات خدا، کسی که از دنیا بره بمیره عمرش تمام بشه، لا اله الا الله با اخلاص بگه، با اخلاص موحد باشه، یشهد و لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، میره بهشت. خب این حدیث کوتاهی است، جمله ساده ای است به ظاهر. کسی که لا اله الا الله بگه با اخلاص اهل بهشته. فقام علی ابن ابی طالب علیه السلام، وجود مقدس مولا الموحدین امیر المومن علیه السلام، بلند شد پا منبر رسول خدا، یا رسول الله به ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربانت. ادب امیر المومنین در مقابل رسول خدا، این خودش نکته است که باید روش توجه بشه. تمام این خطبه ها، فرمایشات از امیر المومنین بعد از رحلت رسول خداست. تا زمانی که پیغمبر اکرم زنده است، امیرالمومنین عامله، نه قائل، عامله. احد برو جلو چشم، خیبر، بدر، احد، مأموریت به یمن، هر آنچه رسول خدا میفرماید امیرالمومنین عامل است، نه قائل. سخنی از اون عقل نشده در این زمان، مگر یه موارد اینطوری سوالی کرده باشه از حضرت مطلبی. بروز و ظهور امیرالمومنین بعد از رحلت رسول خداست، و این ادب امیرالمومنین رو در مقابل پیغمبر اکرم میرساند. که حالا فرصت نیست، و الا من از نهج البلاغه تکه هایی رو از حضرت نقل میکردم، ببینید چه تعاریفی از پیغمبر گرامی اسلام داره. حضرت بلند شد، یا رسول الله پدرم به قربانت، مادرم به قربانت، به ابی انت و امی، فسر لنا هازا، میشه اینو برای ما توضیح بدید که لا اله الا الله با اخلاص یعنی چی؟ من یشهد، کسی که شهادت بده به لا اله الا الله مخلصا، معناش چیه؟ نبی مکرم اسلام بیانی دارن که این بیانو من بگم و بحثو جمع کنم. فرمودند علی جان و به همه اونایی که تو مسجد بودن، معنای اخلاص در لا اله الا الله این است که حرص بر دنیا و جمع اموال از راه حرام تو زندگی انسان نباشه. به عبارت دیگر توحید عملی، به صورتی باشد که نتیجهش تو زندگی و تعامل انسان بیاد، وابستگی به دنیا و مال حرام تو زندگی شما نباشه. فرمود این معنای اخلاص در لا اله الا الله است. قرآن هم همینو میگه. قرآن مگه چی میفرماید اول سوره بقره؟ میفرماید هدن للمتقین. قرآن کتاب هدایته برای کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که ایمان به غیب دارن. ایمان به غیب یعنی ایمان به خدا، ایمان به قیامت. و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم. ببینید نتیجه باور به خدا مما رزقناهم ينفقون، در زندگیشون انفاق از روزی حلال. حرام روزی نیست، اصلا اطلاق حرام به روزی نمیشه. اگه کی سرقت کرد پول به دست آورد، این رزقش نیست، این رزق دیگرانه برداشته. اگر یک کسی کلا سر مردم گذاشت، خمس نداد، وجوهات نداد، مال مردم رو خورد، این رزق نیست. اطلاق رزق در قرآن به مال حلال شده، مما رزقناهم ينفقون. ولذا فرمودن کسی که وابستگی به دنیا، لا اله الا الله معناش اینه. حضرت فرمود اخلاص در لا اله الا الله اینه که انسان مکب به دنیا نباشه. البته عزیزان همینجا عرض کنم، این دنیایی که ازش مذمت میشه طبیعت نیست، اینو دقت کنید، طبیعت نیست. دنیا جنگل نیست، دنیا دریا نیست، دنیا شغل و ریاست و مسئولیت نیست. امیر المومنین روزی که فرمود یا دنیا قری غیری، خلافت دستش بود، در جنگ بود، وارد بصره شد، بصره رو از دست اون کسانی که بصره رو تصرف کرده بودن نجات داد، وارد بیت المال شد، فرمود یا دنیا قری غیری. به تعبیر یکی از اساتید، زمانی که فرمود یا دنیا قری غیری، نه خلافت رو کنار گذاشت، نه فرماندهی رو، نه جنگ رو، نه زن و بچه رو، نه اولاد رو، چون اینا دنیا نیست، اینا نعمته. اینا قرآن میگه واذکر نعمت الله لا تنس نصیبک من الدنیا، اینا رو استفاده کنید. یه جای دیگه هم فرمود یا دنیا قری غیری، اون روزی که تو باغ داشت کشاورزی میکرد، دنیا براش مجسم شد. تو روایت دارد حضرت فرمود یا دنیا قری غیری، وقتی فرمود تو باغ یا دنیا قری غیری، نه بیل زمین گذاشت، نه کشاورزی رو تعطیل کرد. یا دنیا قری غیری تعطیل کار نیست، تعطیل تلاش نیست، تعطیل کشورداری نیست، تعطیل خلافت و مسئولیت. و امیر المومنین با همسر ارتباط داشت، با اولاد ارتباط داشت، خونه بچه هاش میرفت، نامه مینوشت، کشورداری میکرد، باغبانی میکرد، کشاورزی داشت، تو دنیا حرکت میکرد، رفت و آمد داشت، مسافرت میرفت. در این حال هم میفرمود یا دنیا قری غیر. دنیایی که حضرت میفرماید قری غیری یعنی منیت، یعنی غرور، این دنیاست. لا قرآن میفرماید تقرنکم، غرور شما رو به دنیا نگیره، وابستگی. و الا سلیمان ثروتمند خدا تو قرآن کجا مذمت کرده؟ سلیمان پیامبر است که خدا مدحش رو تو قرآن گفته. غرور و منیت، اون من دنیاست، اون منیت چیست؟ دنیا از خدا غافل شدن، نه کارو. این خیلی باید دقت بشه، بعضیا تا بحث دنیا میشه طبیعت رو مثال میزنه، آقا کارو ول کن، تلاشو ول کن. نه خیر، مؤمن چه اشکال داره کارخونه دار باشه، ثروتمند باشه، وضعش خوب باشه، به مردم هم کمک کنه. کی گفته هرچی ثروت و کارخانه و پول و ماشین حسابی باید دست کافرها باشه؟ مؤمن هم باید استفاده کنه. اینا دنیا نیست، دنیا به معنای طبیعت نیست، اینا دقت بفرمایید. حضرت فرمودن این اخلاصه. بعد وجود مقدس نبی مکرم اسلام شروع کردن به شرح آثار اعمال، که انشالله از فردا شب حالا گزینش هم میکنیم، چون از اول بخوایم وارد شیم 110 تا موضوع با 7-8 شب منبر نمیشه. بعضیاشو که حالا فکر میکنیم یه مقداری بیشتر به درد جلسمون میخوره و کاربردی تره، انتخاب میکنیم از این مواعظ پیغمبر در آخرین خطبه‌ای که در مسجد متینه مدینه ایراد کردن، و هی آخر خطبه بالمدینه. خدایا همه ما رو از مواعظ دینی، از موعظه های قرآن و روایات تأثیر پذیر قرار بده. خدایا قلب های ما رو به نور معرفت اهل بیت، به نور کلماتشون منور بگردان. شام جمعه است، متعلق به وجود مقدس ولی الله العظم امام زمان، ارواح نافدا، دلها رو روانه کنیم کربلا. دو سه جمله عرض ارادتی به پیشگاه مقدس ابا عبدالله علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. این روزها دو سفیر در شام دارن اهداف ابا عبدالله رو برای مردم تشریح میکنند. این روزها روزهایی است که زینب کبرا سلام الله علیها و سید الساجدین، پرچمدار پیام رسانی کربلا، به مردم شام، کوفه و شهرهای اطراف اون هستند. یکی از راههایی که استفاده می کردند برای رساندن پیام عاشورا، بیان روزه و بیان حوادث عاشورا بود. عزیزان، همه روزه خونا، همه مدها، همه منبری ها، همه ماها، هرچی برای شما روزه می خوانیم یا خواندیم یا شنیدیم یا تو کتابها دیدیم، اما این روزها دو نفر تو شام برای مردم روزه خواندند. زینب کبرا تو جلسات زنها، سید الساجدین جلسات مردها. چون چند روزی تو شام بعد از خطبه امام سجاد قرار شد عزاداری کنند، قرار شد مجلس روزه برای امام حسین بگیرند، در این مجالس برای مردم دارن غذایای کربلا رو میگند. این دو روزه خانی نیستن که خوانده باشن، شنیده باشن، کتاب دیده باشن. اینها خودشون دیدن، خودشون ناظر بودند. خودم دیدم گلوی اصغرم را، خودم در بر کشیدم اکبرم را، خودم دیدم که زهرا گریه می کرد، خودم دیدم سرشک مادرم را. سید الساجدین فرمود مردم شام شما دور بودید، ندیدید، ولی پدرم رو با لب تشنه کشتن، پدرم رو از قفا سر بریدن، گرگ‌های بیابان پدرم رو تنها گیر آوردن. آقا یه گرگ گاهی به یه گله میزنه همه رو از بین میبره. حالا شما ببینید اگر یه گله گرگ یه وقت حمله کند. خود ابا عبدالله فرمود به زینب کبرا، وقتی خواب دید به زینب کبرا، فرمود خواهرم خواب دیدم، من تنها بودم، گرگ‌های بیابان به من حمله ور شدن. میدونید این خواب ابا عبدالله کی تعبیر شد؟ اون لحظه ای که تو گودی قتلگاه رو زمین افتاده. بعضی گفتن حسین جان داده، بعضی گفتن نه ببینید داره به خیمه هاش نگاه میکنه، زبان به سوز و گداز، چشم به سوی خیام، غیرت الله، دیگه نمیتونه بجنگه، اما داره خیمه هاش رو نگاه میکنه، زبان داره ذکر میگه. یه وقت صدا زد ای پیروان ابی سفیان، من هنوز زندم، چرا به خیمه های من متعرض شدید؟ شیعیان پیروان امام حسین برگشتن، دور ابا عبدالله رو محاصره کردند. چه کنه، کی بره جلو؟ میدانید چه کردن؟ این همان روزه که امام رضا خواند، یه عده با شمشیر، یه عده با نیزه، یه عده با سنگ، پسر فاطمه میان گودی قتلگاه. کاری کردن که دیگه دختر بابا رو نشناخت، کاری کردن که دیگه امام سجاد نتونست بدن رو حمل کنه، کاری کردن که زینب تدا بزند حسین، آی بدن، تو بدن حسین منی؟
انت اخي، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، باسمك الاعظم يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی الله الاعظم امام زمان ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت و نثار روح همه شهدا گذشتگان، به ویژه شهدای انقلاب اسلامی، صلوات عنایت بفرمایید. بحث ما این شبها قرار شد در رابطه با آخرین خطبه اخلاقی پیامبر گرامی اسلام باشد. عرض کردیم ابن عباس نقل کرده است رسول خدا آخرین خطبه‌ای که در مدینه ایراد کردند و جمعیت زیادی هم در مسجد بود، در این خطبه نسبت به آثار گناه و آثار ثواب حضرت نکات بسیار مهمی رو ذکر فرمودند. این خطبه رو در جلد 76 بهار مرحوم مجلسی آورده، در پایان کتاب ثواب الاعمال هم که مرحوم شیخ صدوق ابن بابویه نوشته، ایشون هم تقریبا کل این خطبه رو در پایان این کتاب آورده است. ابن عباس دیشب عرض کردیم میگوید به حدی مسجد شلوغ بود که پیامبر اکرم سه مرتبه فرمود وسعوا لمن خلفکم، اینایی که پشت سرتون میان بهشون جا بدید، راه باز کنید، اجازه بدید اینها هم بنشینند. به گونه ای میگد مسجد شلوغ شد که پر از جمعیت و رسول خدا شروع کردند به این خطبه. در آغاز خطبه فرمودند بعد از من 30 کذاب و دروغگو ظاهر می شود. منظور پیغمبر اکرم از این جمله کسانی است که ادعای نبوت، ادعای الوهیت، ادعای امامت و این جور مسائل رو دارن و دروغ میبندن به اهل بیت. البته خود حضرت دو مورد رو مثال زد، فرمود مانند صاحب صنعا و صاحب یمامه، که منظور مسیلمه کذاب است که ادعای پیغمبری کرد در یمامه، و شخصی به نام کعب ابن اسود که در صنعا ادعای پیامبری کرد. حضرت فرمود بعد از من کذابهایی میان، کسایی که به ما دروغ میبندند. اتفاقا این اتفاق هم افتاد. شما ببینید در زمان هر امام معصومی روایت داریم یه کذابی، یه دروغگویی ظاهر شده که به ائمه چیزایی رو نسبت داده، حدیث جعل میکردن، نسبتهای دروغ به ائمه میدادن. زمان امام سجاد شخصی بود به نام بنان، امام سجاد فرمود ایشون دروغگوست، حرفایی که میزنه باور نکنید، به اسم ما دروغ جعل میکنه. در زمان امام صادق چند نفر بودن، ابوالخطاب بود، مغیرت ابن سعید بود، که امام صادق اینها رو لعنت کرد، فرمود لعن الله مغیرت ابن سعید، خدا لعنت کنه مغیرت ابن سعید رو که به ما دروغ میبنده، به اسم ما حرفایی رو به مردم میزنه که ما نگفتیم. خود پیغمبر گرامی اسلام هم مرتب فرمودن من کذب علی متعمدن، هر که به من نسبت دروغ ببنده و دروغی جعل کنه به اسم من به مردم القا کنه، فلیتبوأ مقعده من النار، باید جایگاهی از آتش برگزیند. زمان امام زمان ارواح نافدا همینطور، علی ابن محمد شلمقانی ادعای نبوت کرد، علی ابن حسکه ادعای نبوت کرد. در زمان هر امامی، اینا رو مرحوم مجلسی در جلد دوی بهار نام برده اسامیشون رو، کسانی که در زمان ائمه ظاهر می شدن، حالا یا خودشون ادعای نبوت می کردن یا جعل روایت می کردن به ائمه نسبت می دادن. رسول خدا در آغاز این خطبه خبر داد، فرمود بعد از من کذابها و دروغگوهای میان مثل مسیلمه، مثل صاحب یمامه، صاحب صنعا. بعد حضرت شروع کرد یکی یکی در این خطبه آثار اعمال و گناهان و ثوابها رو شمردن. بند امشب یه بخشی از این خطبه رو انتخاب کردم، چون خطبه حدود 110 تا محور داره، طولانیست، منتها بعضیاش قابل ادغامه، یعنی میشه چند تاشو در یک مجموعه جمع کرد و یه شب روش صحبت کرد. بنده امشب 4 تا از مطالبی که پیامبر و آثاری که بر گناه فرمود رو خدمتتون عرض میکنم، که هر 4 تاش مربوط به روابط بین زن و مرد و محرم و نامحرم و مسائل جنسی است، که حالا اشاره میکنم در این روایت نورانی حضرت چقدر زیبا در رابطه با برخورد محرم و نامحرم حریم گذاشتند، و در این روایت آثار اون کسایی که آثار اون گناهانی که باعث شکستن حریم ها میشه فرمودن. منتها قبل از اینکه این 4 تا مطلب رو از حدیث پیغمبر اکرم خدمتتون بگم، این نکته رو بگم عزیزان، همه ما یه غرایزی داریم، غرایز ما هم حد و حصر داره، نمیشه یله و رها باشه. مثلا غریزه میل به غذا هممون داریم، ما گرسنه میشیم، ولی آیا میتونیم از هر خونه غذا برداریم، از هر مغازه غذا برداریم، میتونیم دست به هر کیف و جیبی ببریم؟ نه، غریزه میل به غذا باید ارضا بشه، اما قرآن میفرماید کلوا حلالا طیبا، پاکیزه باشه، حلال باشه، میته نباشه، شراب نباشه، خون نباشه. یه چیزایی رو تو قرآن فرموده نخورید، لا تاکلوا، یه چیزایی رو فرموده کلوا، بخورید. غریزه میل به غذا حدود داره، اگر این غریزه رها بشه عالم میشه وحش، میشه باغ وحش. تو حیوانات اینطور نیست، حیوان وقتی گرگ وقتی حمله میکنه به گله گوسفند نمیپرسه مال کیه، حمله میکنه همه رو لتوپار میکنه. اما انسان تو زندگی، شما الان از اینجا میرید بیرون، تو هر خونه ای میتونید وارد شید، تو هر مغازه ای میتونید جنس بردارید بیاید بیرون، جلوتون رو میگیره. عقل حکم میکنه غریزه میل به غذا با حد شرعی و منطقی اداره بشه. غریزه غضب، ما هممون غریزه غضب داریم، اگه نداشتیم که نمیجنگیدیم، اگه نداشتیم که شجاعت نداشتیم، دفاع نمیکرد. اما میشه آدم غریزه غضب رو رها کنه هر جور دلش میخواد؟ خب چه اتفاقی میفته اگه هر که هر جور دلش میخواد غضبش رو ارضا کنه، بزنه بشکنه، به ماشینا بزنه؟ خب عالم تبدیل میشه به جنگ عالمی، جنگ جهانی. نمیشه، غریزه غضب حد داره، ملاک داره. قرآن کریم میفرماید، روایات میفرماید بی خود به کسی نمیتونی بزنی، کظم غیظ باید بکنی، خشمتو کنترل کنی. این غریزه غضب. یکی از غریزه های دیگه انسان حس مالکیت و مال دوستی است. آدم مالو دوست داره، ملکیتو دوست داره. بعدا رد شم تو خیابون یه ماشین 5 میلیونی ببینم، ممکنه غریزه مال دوستی و ملک دوستیم بگه کاش این ماشین مال تو بود، میتونم بردارم سوارشم برم، میتونم این ماشین رو بدون اجازه تصرف کنم؟ نه، تمام غرایزی که انسان داره تو دنیا اینطوره، تو سراسر دنیا اینطوره. حالا تو اسلام یه تفاوتایی داره، مثلا تو دنیا شاید بگن شراب اب نداره، ما تو اسلام میگیم ممنوع، بگه اون میته اشکال نداره، خوک اشکال نداره، ما یک تفاوتایی داریم با هم. ولی غریزه میل به قضا حد داره، غریزه جنس، غریزه مال دوستی حد داره، غریزه غضب حد داره. یکی از این غرایز هم غرایز جنسی است. همه انسان ها در یه سنی میل جنسی پیدا میکنن، تا یه مقطع زیادی هم طول میکشه. اسلام برای این غریزه جنسی و روابط زن و مردم یه حدودی گذاشته. ببینید آقا، در جاهلیت زنها پوشش درستی نداشتن که اسلام اسمشو گذاشته تبرج. تبرج که تو سوره احزاب اومده، لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. ما به قول یکی از نویسندگان امروز دوباره برگشتیم به جاهلیت اولا. جاهلیت قبل از اسلام الان نو شده، شده جاهلیت ثانی، جاهلیت دوم. تبرج جاهلیت چی بوده که خدا تو سوره احزاب میفرماید لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا؟ تبرج یعنی آشکار کردن زینت ها. مفسرین میگن تبرج به چند تا معناست. یک، زنها بین مردها را میرفتن، به مردها برخورد میکردن، این تبرج بود. آشکار میشدن تو جامعه بی خود، علیکی تو خیابون، تو کوچه میامدن میرفتن، حضور بی مورد زنها تو جامعه. دوم گفتن نه، منظور از تبرج که اینا با هم منافاتی هم نداره، این است که روسری ها رو مینداختن پشت گوش، سینه و بدن اینها پیدا بود، موی اینها پیدا بود، این تبرجه. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. قرآن میفرماید زنها، گرچه خطاب به زنای پیغمبره، ولی توجه دارید این خطاب به همه است. اگه خدا به زنای پیغمبر، اگه شما مثلا گفتید شما دروغ نگوین، نه اینکه بقیه میتونن بگن، زنای پیغمبر شما فحشا مرتکب نشید، یعنی بقیه مرتکب بشن اشکال نداره، نه، این مال همه است. تبرج پیدا نکنید، این یه حده، یعنی زیبایی ها و زینت هاتون و خانوما بیرون میاید آشکار نکنید. یه توصیه، لا تخزعن بالقول. خوب دقت کنید این چند موردی که میگم. زنها با ناز، کرشمه و یه جوری حرف نزنید که مرد تحریک بشه، اینا حده. تبرج نداشته باش، یعنی زینت تو آشکار نکن. محرک حرف نزن، سخن گفتن تو در حد ضرورت باشه، لازم نیست شوخی های ناپسند، مطالب ناپسند که باعث تحریک بشه. لا تخزعن بالقول، یه توصیه است. توصیه دیگه، قرآن کریم، ببینید این کلمه متخذی اخدان، من اینو توضیح بدم چون مبتلا هستیم تو جامعه. هم تو قرآن کلمه متخذی اخدان اومده، هم متخذات اخدان، یکیش تو سوره نساء، یکی مائده. اخدان یعنی چی؟ اخدان الف خ دال الف نون. اخدان جمع خدن، خدن یعنی رفیق، متخذی اخدان یعنی دوستی های خیابونی، دوستی های دختر و پسر بدون حد شرعی. متخذی اخدان یعنی کسانی که میرن دوست انتخاب میکنن از غیر طریق شرعی، یا متخذات یا زنها که میشه پسر و مرد، یا مردها. متخذی اخدان مال مرداست، متخذات اخدان مال زناست. میفرماید زنها نباید اخذ کنن رفیق، خدن، دوستی ها یا دختران نباید دوستای خیابانی داشته باشن، دوستهای بفرمایید ارتباط با دوست و افراد نامحرم داشته باشن. این صریح قرآنه، متخذی اخدان، متخذات، هر دوش هم تو آیات قرآنه، یکی سوره نساء، یکی مائده، که مع الاسف ما فراوان شاهد اینجور دوستی ها تو مراکز آموزشیمون، تو دبیرستان هامون. من گاهی تو این مراکز حضور پیدا میکنم، سالهایی که میاد بخش بزیادیش راجع به همین ارتباط ها و دوستی هاست. قرآن کریم میفرماید سراغ زنهایی که دوست دارن قبل از ازدواج، دخترهایی که دوست پسر داشتن نرید، مردهایی که دوست دختر داشتن، اینها در واقع اون حریم و عفاف رو شکستن، یله شدن، ممکنه بعدن به شما اکتفا نکنن، ممکنه زندگیتون از هم بپاشه. اینا حده، نباید زن متخذ اخدان باشه، یعنی دوست بگیره قبل از ازدواج. مرد نباید متخذی اخدان باشه. اینا حدودی است که اسلام مشخص کرده. میفرماید انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. از امام صادق سوال شد این آیه معناش چیه؟ خدا فاحشه رو حرام کرده، چه مخفی چه آشکار. فرمود منظور از ما ظهر زناست، از ما بطن دوستی ها، دوستی هایی که مخفیانه است، نامه ها و موبایل ها و ارتباط داشتن ها که الان کم و بیش گاهی انسان میبینه، گاهی هم سر از جنایات در میاره. چرا اینقدر قرآن تأکید داره؟ تو سوره احزاب ببینید، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمن بگو چشمتو ببند، به خانم بگو چشمتو ببند، واحفظوا فروجهم، گواهی جنسی تو کنترل کن، محرک حرف نزن، محرک را نرو، تبرج نداشته باش، زینت تو آشکار نکن، رفیق نداشته باش قبل از ازدواج. چرا؟ یه شخصی آمد خدمت رسول گرامی اسلام، یعنی چند نفر بودن، گفتن یا رسول الله اومدیم سوال کنیم. ما یه وقتی تو مسیر بیستیم، مثلا سر کوچه جایی توی خیابانی، حضرت فرمودن این کارو انجام ندید، سر راه مردم قرار نگیرید، سعی نکنید جایی باشید که مردم رفت آمد میکنن. گفتن یا رسول الله مجبوریم، گاهی شغلمون اقتضا میکنه، الان ما شغلایی داریم که مجبور تو معرض عموم قرار بگیره، مثل کسی که مثلا دست فروشه یا یه ساختمان توی محله میسازن، دو سال ممکنه کارگر و بنا رو پشت بام و توی خانه و آپارتمان دارن کار میکنن، همه خونه ها اطراف هم پیداست، کوچه پیداست، خیابون پیداست، یا بعضی مشاغل اقتضاشون توی حضور یک کاسبی سر چهارراه مرتب مغازه داره، جنس میفروشه، زن میاد مرد میاد، بعضی ها شغلشون، حالا یه وقت کارمند اداره است پشت میزشه، معلم تو مدرسه شه، استاد دانشگاه است تو دانشگاه، اما بعضی از مشاغل، اینایی که صاحبان اون مشاغلن گوش بدن، طلا فروش، میوه فروش، بازاری، مغازه‌دار پاساژ، مرتب رفت و آمد از جلو مغازه شه، یا رسول الله مجبوریم چه کنیم؟ فرمود اگر میخواید جایی کار کنید که مردم رفت و آمد دارن، 5 تا چیز رعایت کنید. این سفارش رسول خداست. غض البصر، کف الاذی، رد السلام، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این روایت رو بنویسن آقایون مغازه‌دارها، کسایی که کارشون با رفت و آمد مردمه، این روایت بشه ملاک کارشون تو بازار. اونی که چرخ تعافی داره، اونی که کارش توی محیط عامه، اونی که بنایی میکنه، کارگر بنا، آهنگر، یه وقت ببینید 2 ماه داره جوشکاری میکنه، همه خونه ها اطراف هم پیداست. خب چه باید کرد؟ نانوا مرتب در مقابل زن و مرد وایستدن، خانوما میان جنس میخرن، گرچه باید حضور خانوما تو اینجور مراکز به حد اقل برسه، واقعا نانوایی های ما، میوه فروشی های ما، مراکزی که میتونن آقایون خودشون برن، خانوما حضور پیدا نکنن، ولی خب گاهی اختزاست، گاهی اختزای شغل آقا نیست، خانواده چیز تهیه میکنه. فرمود 5 تا چیز رو رعایت کنید اگه در معرض عموم و رفت آمد عموم هستید. غض البصر، چشمتون رو ببندید از نامحرم، نگاه نکن. کف الاذی، آزار ندید. شما میوه فروشی، نه پیاده رو ببندی. شما بنایی میکنی، نه نخال ساختمانت همسایت رو آزار بده، نه ساعت 1 بعد از ظهر توشکار و سنگکار مردم از خواب ببرونه، موقع ساعت خواب کارو تعطیل کن، 1 ساعت 2 ساعت، نه 12 و 11 شب با کامیون اساس خالی کنی، جنس خالی کنی. فرمود اگر جایی هستید که رفت و آمده، غض البصر، چشم ببند از این همسایه هایی که اطرافتن، آقایی که بنایی میکنی، کارگری، توشکاری، هر شغلی فرق نمیکنه، غض، راننده تاکسی که مرتب میان تو ماشینت سوار میشن، پیاده میشن، غض البصر، کف الاذی، آزار نده مردمو، رد السلام، تو این محله کار میکنی، هر که رد میشه جواب سلامشو بده، الامر بالمعروف، امر به معروف و نهی از منکر. درسته شما کاسبی، اما میتونی تذکر گاهی بدی، گاهی بعضیا مسنن حرفشون رو میخرن خانمای جوان، گاهی حالا یه بچه جوانیست خودش ممکنه بگه ازش قبول نکنن، ولی یه سری افراد با یه تذکر میتونن خیلی راحت تأثیر بذارن رو مشتریاشون. میتونن خیلی راحت مشتری رو هدایت کنن، فرمود چشم فرو بستن، آزار ندادن، این دوتا جواب سلام دادن، امر به معروف و نهی از منکر. خب حالا بیایید من این چهار تا محوری که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه اینایی که تا اینجا گفتم مقدمه بود، خواستم اینو عرض کنم که اسلام برای دو غریزه خیلی اهمیت قائل شده که کنترل بشه، چون این دو غریزه اگر طوفانی بشه تمام گرفتاری های بشریت رو ایجاد میکنه، تمام درگیری ها از طغیان این دو غریزه شروع میشه، لذا فرمود اگر این دو غریزه کنترل بشه بالاترین عبادت. امام باقر فرمود ما عبد الله به شیء افضل من عبادت البطن والفرج، هیچ عبادتی و بندگی تو این عالم بالاتر از این نیست که دو غریزه کنترل بشه، یکی شکم و یکی قوای جنس. هر چیزی انسان اگه شکم کنترل شد رشوه میره، ربا میره، مال حرام میره، شراب خوری میره، و اگر غریزه جنسی کنترل شد که اینقدر ما تو جامعه نباید دچار آسیب باشیم، دختر و پسرهای ما تو معرض خطر باشن، کوچه و پس کوچه، دبیرستان، دانشگاه، روابط نامشروع انسان ببینه، دوستی های ناپسند ببینه، جرأت نکنن بعضی فرزندانشون رها کنن تو کوچه و خیابون، غریزه جنسی فرمود و غریزه قضا و تغذیه اگر کنترل شد ما عبد الله به شیء افضل من عبادت البد والفرج. خب نبی مکرم اسلام در آخرین خطبه‌ای که تو مسجد ایراد کردن چهار تا مطلب راجع به روابط زن و مرد فرمود، من فقط میخوانم و دعاتون میکنم. یک، عنایت کنید من صافه امرأتا حرامن جاء یوم القیامه مقلولا ثم یؤمر به الی النار. اولین مطلبی که فرمودین بود هر کسی که با نامحرم دست بده، صافه روز قیامت مقلول یعنی دست بسته میارنش صحرای محشر، یعمر بهی الی النار، میگن با دست بسته ببردی جهنم، جهنم رفتنش به خاطر گناهش، دست بسته بودنش به خاطر دست دادن با نامحرمش. مع الاسف این فرهنگ غربی هم همیش گاهی الان میبینه تو بعضی از مراکز مهمانی های ما مرسوم شده، خواهرها و برادرها، حالا پسرمو دخترمو دست میدن به همین کار حرامی است، ممنوعه، نباید ما تأثیر بپذیریم از فرهنگ غرب. جلد سوم وسائل و شیعه رو ببینید، امام صادق فرمود روش دشمنای ما رو نرید، غذاشون رو نخورید، لباسشون رو نپوشید. خب لباس دشمن، روش دشمن، خب روش اونا دست دادنه، روش اونا مصافحه است، روش اونا عدم ارتباط حریم بین زن و مرد. فرمود هر کسی با نامحرم دست بدهد روز قیامت با مقلول یعنی به صورت دست بسته وارد جهنم میشه. آقا تو عروسی متاسفانه گاهی میشتوه انسان، بعضی خانواده‌هایی که پدر و مادرم مقیدن ولی میگه آقا داماد اینطور خواسته، گفته برادران باید با عروس دست بده. کجا میتواند این زندگی پا بر جا بماند؟ زندگی که شما از شب اول عروسی همسرت در معرض نامحرم قرار میدی. شخصی همسایه امیرالمومنین بود میگه من سالها همسایه امیرالمومنین بودم، هیچگاه چهره زینب کبرا دختر امیرالمومنین ندیدم. این بوده حجاب اونها، این بوده زندگی اونها. که فقط نمیشه ما تو زیارت عاشورا بگیم ان یجعلنی معکم، خدا ما رو با شما قرار بده. خب ما اینطور بودیم، حضرت زهرا سلام الله علیها از نامحرم نابینا پرهیز میکنه، تو به دختر جوانت میگی دست بده، تو عروسی به برادر شوهرش دست بده، با رفیق دانشجوش دست بده، حرامه. یکی از مواردی که فرمود اگر کسی انجام بده با دست بسته به جهنم میره دست دادن. دوم من فاکه امرأتا لا یملکها، کسی که شوخی کنه با زن نامحرم، زنی که محرمش نیست، یه وقت دخترشه، همسرشه، مادرشه، یه وقت عمه است، خاله است، خب مزاح دارن، اما مزاح و شوخی چون میدانید از همین جا شروع میشه. ابابصیر درس میداد به خانوما، یه وقت جلسه با یه خانم شوخی کرد، میگه تا اومدم امام صادق به شدت با من برخورد کرد. فرمود ابابصیر شنیدم تو جلسه زنها مزاح کردی. اساتید دانشگاه، کسایی که با خانوم ها سر و کار دارید، تدریس دارید، حواس باید جمع باشه، شیطان خیلی قوی است. فرمود کسی که با نامحرمی شوخی کنه، آقا گاهی متاسفانه انسان میبینه توی ادارات، توی مراکز بهداشتی، توی هواپیما کارکنانی که مرد و زن هستن، همه هم خدمتگزار، خدا انشاءالله به همه شونم توفیق بده، همه شون عاقبت به خیر کنه، اما گاهی شوخی هایی، مزاح هایی، حرف هایی، هیچ حریم بین هم قائل نیستن. این کار خوبی، من همه رو نمیگم به یه شغل خاصی بر بخوره، مجموعاً عرض میکنم. درسته شما همکار این خانم پرستاری، همکار دوستتم پس اون آقام پرستاره، ولی بالاخره باید حریم. فرمود کسی که شوخی کند با نامحرمی، به ازای هر کلمه‌ای که شوخی میکند، آتشی از آتش‌های جهنم، الف عام، داره هزار سال او رو به آتش جهنم میسوزاند. این روایت پیغمبر است. نگید آقا ای بابا یه شوخی هزار سال، بله از اون طرف ثوابام زیاده، لیلت القدر خیر من الف شب. چطور یه شب قدر میخوای به اندازه هزار ماه ثواب ببری، 80 سال ثواب ببری؟ چطور میخوانی اگر آقا فلان سوره رو بخونی ثواب اینقدر شهید داره؟ همینطوره، هم ثوابها هم عقابها بینش یه مرزیست. سوم فرمود من اطلع فی بیت جارهی، کسی که تو خانه همسایه نگاه کنه. متاسفانه ساختمان سازی های ما از معماری اسلامی بیرون آمده، این دقت نظر نیست تو خیلی از جاها، خیلی اشراف تو خانه هاست، سابق اینطور نبود، خیلی دید تو خانه هاست، نحوه آپارتمان سازی ها که حالا خودش یه بحث دیگه دارد، جاش اینجا نیست، شاید ضرورتی بوده نمیدانم، ولی فرمود کسی که نگاه کند تو خانه همسایه، شعر امرأتن، یه موی زنی رو ببینه، او شیء من جسدها، خونه است، لباسشو، چهرهشو، گاهی تو خونه ممکنه پاش باز باشه، فرمود خدا او رو با منافقین وارد جهنم میکنه. حق علی الله ان یدخله النار مع المنافقین، اون کسی که چشم چرانی تو خونه مردم میکنه، از پنجرهش، از پشت بامش، خدا او رو با میدونید منافقین کجان تو جهنم دیگه، فی درکل اسفل، بدترین جای جهنم، با منافقین وارد جهنم میکنه. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، شخصی عرض کرد یبن رسول الله همسایه‌ای دارم، یه کنیزی داره، من یه بار نگام بهش افتاد، عاشق شدم، خیلی دلم میخواد، حالا چیکار کنم؟ آقا فرمود مرتب بگو اسأل الله من فضلک، خدایا من اینو از تو میخوام، از فضل تو میخوام، از خدا بخوام که از راه حلال نصیبت کنه. اتفاقا این شخص میخواست بره مسافرت، خب کنیز اون موقع گاهی به هم واگذار میکردن، آمد به همین شخص گفت شما که همسایه من هستی، من میخوام برم مسافرت، شاید طول بکشه سفرم، خب این کنیز رو به شما بفروشم، و از راه شرعی این کنیز در اختیار این شخص قرار گیره. امام صادق فرمود ها این دعای تو به اجابت رسید، بگو خدایا من از فضل تو میخوام. اینه که گفتن آقا این دعا رو زیاد بخونید، اللهم اقننی بالحلال عن الحرام، خدا با حلال منو از حرام بینیاز کن، و به طاعت عن المعصیه، با اطاعت منو از معصیت بینیاز کن، و بالابرار عن الفجار، با آدمای خوب، رفیق خوب منو با از رفیق بد بینیاز کن. اللهم اقننی بالحلال عن الحرام و به طاعت عن المعصیه و بالابرار عن الفجار. آقای عزیز، برادر من، جوان عزیز، حلال ازدواجه، باید تلاش کنن خانواده ها، فامیل ها، من زیاد رو منبر اینو گفتم، پول دارا بانیشن سالی 5 تا 10 تا دختر شوهر بدن. ازدواج تو جامعه اگر فرهنگش بالا گرفت گناه میاد پایین. جوانه رو آوردن پیش امام امیرالمومنین، مرتکب گناه جنسی شده بود، خود ارضایی کرد. حضرت یه چند ضربه شلاق به عزت تعذیرش کرد، چون بعضی گناه ها حد داره، مثل شراب، مثل زنا. بعضی گناه ها تعذیر کمتر از حده، اختیارش هم با حاکمه. حضرت تعذیر کرد، بعد فرمود چرا این گناه رو انجام دادی؟ عرض کرد یا امیرالمومنین، جوانم، غریزه دارم، چه کنم؟ فرمود چرا ازدواج نمی کنی؟ عرض کرد آقا پول ندارم. فرمود از بیت المال کمکش کنید ازدواج کنه. گناه رو باید ریشه ای کن. البته اگر کسی نمیتونه ازدواج کنه، مجوز گناه نیست. قرآن میگه عفت بورزن اونایی که همسر پیدا نمی کنن. ولی یکی از عواملی که کاهش میدهد گناه رو تو جامعه ازدواج، پرهیز از اختلاط، فکر نکردن به نامحرم، ندیدن صحنه های محرک و مهیج این فیلم های حرام و فیلم های محرک، یکی از آثارش همینه. انسان رو از حلال میاندازه به حرام حریص میکنه. حتی اونایی که همسر دارن، خانواده دارن، انسان رو به حرام میکشه، انسان رو زده میکنه از حلال. اللهم اقننی بالحلال عن الحرام. فرمود سومین مطلب، کسی که نگاه کنه به خانه همسایه با منافقین، در درک اسفل از جار قرار میگیره. و چهارم، من ملا عینیه من امرأت حراما حشاها الله یوم القیامه به مسامیر من نار. کسی که چشمشو از نگاه به نامحرم پر کنه. بعضی متاسفانه چشم چرانن، همسر داره، خانواده داره، اولاد داره، با نگاهش که انه طبق روایت داره فحشای چشمی مرتکب میشه. فرمود کسی که چشمشو پر کنه از نگاه به نامحرم، روز قیامت با میخهایی از آتش چشماشو نابینا میکنن، کور وارد صحرای محشر میشه. خب این چهار تا سفارش پیغمبر: یک، دست دادن با نامحرم، دو، شوخی با نامحرم، سه، نگاه کردن به خانه های دیگران و نامحرم رو دیدن، و چهارم، تو کوچه و خیابون چشم رو از نگاه به نامحرم پر کردن. خدایا به هممون توفیق کنترل قوای جنسی، پرهیز از حرام عنایت بفرما. خدایا به دختران ما حیا، غیرت، به پسران ما قوه کنترل قوه جنسی عنایت بفرما. خدایا به عظمت ابا عبدالله و خاندانش قسمت میدیم، موجبات ازدواج همه دختر و پسرهامون رو فراهم بنما. خدایا به مقربان درگاهت آنی ما رو به خودمون وا مگذار. آری، رعایت حریم، حجاب و عفاف یکی از امور مهمی است که تو همه جا توصیه شده. عرض کردم همسایه امیرالمومنین میگه سالها من کنار خانه حضرت، اما زینب کبرا سلام الله علیها رو چهرش رو ندیدم، از بس کم بیرون می آمد، گاهی هم می آمد شب می آمد در میان برادرانش. و اون عفاف و حریمی که عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها داشت. اما عرض کنم یا ابوالحسن، یا امیرالمومنین، این روزها ناموس شما، دختر شما، خواهر ابا عبدالله، اون شخصیتی که همواره با عفاف زندگی کرد، این روزها وارد جلسه ابن زیاد و یزید شد. دخلت زینب، و خدمت یکی از علما کسی این جمله رو خواند، دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد به ارض الثیابها. معناش اینه، یعنی زینب دختر امیر المومنین رو وارد مجلس ابن زیاد کردن با لباسهای مندرس. اون عالم اونقدر گریه کرد، گفت بس آقا، این خودش مصیبته، مصیبت از این بالاتر. دختر امیر المومنین، عقیله بنی هاشم، اونی که امام حسین بهش میفرماید تو نماز شبت منو فراموش نکن، اونی که اهل بیت اون همه براش احترام قائل بودن، کار دنیا به کجا رسیده؟ ابن زیاد لعین باید بنشینه، یزید باید بنشینه، دختر امیر المومنین رو در مقابل نامحرمان وارد مجلس او کنه. امام سجاد بلند شد تو مجلس یزید، گفت پس یزید اگه الان رسول الله اینجا باشه جوابشو چی میدی؟
مگه اینا فرزندان رسول الله نیست؟ خود زینبم فریاد زد امن العدل یبن الطلقا، آی یزید این عدالته؟ زنهای خودتو پشت پرده نشاندی، دختران خودتونو پشت پرده نشاندی، ناموس رسول الله رو مقابل نامحرم آوردی، فریاد زد تو مجلس امن العدل یبن الطلقا، آی پسر اون کسی که به دست جدم رسول الله آزاد شد، حالا این مزدش جد تو رو ابو سفیان جدم رسول الله یه روزی آزاد کرد، حالا باید خاندانش رو این گونه وارد مجلس کنید؟ چه کنند؟ جلوی این سخنرانی ها، جلوی این افشاگری ها رو بگیرن. نوشتن یزید دست برد چوب خیزران به لب و دندان ابا عبدالله. بعضی ارباب مقاتل نوشتن همسر ابا عبدالله رباب اینجا بلند شد، زن باحیایی، زن عفیفیست، اونجایی که امام حسین میدان رفت، اونجایی که زینب قتلگاه اومد، اونجایی که زیر گلوی حسین و زینب بوسید، نگاه کرد و عشق ریخ جلو نیامد، حیا مانعش شد، اما اینجا دیگه نتونست، پاشد سر و برداشت به سینه چزباند، یا ثمرت فؤادی و یا قرت عینی، صدا زد یزید مزن مزن، برام نقل شده پیغمبر این لبها رو بوسیده، پیامبر این لبها رو بویده. بعضی نوشتن زید ابن ارقم دوید تو جلسه گفت یزید خودم دیدم پیغمبر این لبها رو میبوسی، خودم دیدم این لبها رو میمکید، خودم دیدم پیامبر این حسین رو شانه و رو زانو میگذاشت. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمک الاعظم بالحسین، بالحسین و اولاده و اصحابه و انصاره، یا الله